خیلی از ما بدون اینکه بدونیم چرا تغییر کردیم. مثل قبل نیستیم. هنوز با شنیدن هر خبر ته دلمون میریزه. با صدای بلندی که میشنویم یه لحظه مکس میکنیم و میترسیم. هنوز نمیتونیم برای آیندهمون برنامه‌ای بریزیم. انگار بلا تکلیفیم و هر لحظه احساس ناامنی داریم. انگار توی چند ماه گذشته یه چیزی بی صدا توی همه ما تغییر پیدا کرده. همه ما. انگار یه چیزی متولد شده به اسم ترومای جمعی. سلام. من آزاده اسدی‌ام و امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستین در صحت و سلامت باشین. امروز قراره با هم در مورد تولد ترومای جمعی صحبت کنیم. امروز توی این اپیزود من تنها نیستم. مهدی کنارمونه. مهدی پژوهشگر، نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه در حوزه اقتصاد و جامعه شناسی سیاسیه. فکر کردم مهدی امروز خیلی میتونه توی این اپیزود برامون مفید باشه اگر که از یک دیدگاه دیگه‌ای به این موضوع هم بپردازیم و من تنها نباشم. امیدوارم که از این اپیزود لذت ببرید و این اپیزود روشن کننده مسیری براتون باشه. سلام مهدی، خوش اومدی. خیلی خوشحالم که اینجایی و خیلی خوشحالم که امروز قراره با هم دیگه در مورد یه موضوعی که هممون داریم تجربهش میکنیم حرف بزنیم.
سلام آزاده جان، ارادت دارم. مرسی از شما که لطف کردید تو این اپیزود از من دعوت کردی. هم خیلی خوشحالم بابت اینکه امروز کنار شما تو در مورد یک مسئله خیلی مهم و یکی از چالش‌های بزرگ ایران عزیزمون در جهان پس از جنگ صحبت بکنیم که مبتلا به همه ماست و امیدوارم که اتفاقای خوب تو این اپیزود بیفته و بتونیم مطالب خیلی خوبی رو تا انتهای کار پیش ببریم و یک گپ و گفتگوی سازنده باشه هم برای ما هم برای شنونده‌های عزیز خودت.
حتما که همینطوره. من مطمئنم بچه‌ها هم خیلی خوشحال میشن. بچه‌ها سال‌هاست که فقط به من گوش میکنن. الان شنیدن صدای یه نفر دیگه توی این اپیزودا مطمئنم که هیجان زده‌شون میکنه. من یه فصل جدید شروع کردم توی این فصلی از زندگی، آنچه جنگ با ما کرد. اپیزود اولش رو ضبط کردیم و حالا میخوایم بریم سراغ اپیزود دوم. اپیزود دوم در مورد تولد ترومای جمعیه. اما درسته که ما الان در دوران پسا جنگ نیستیم و هنوز هم جنگ ادامه داره، اما من لازم دونستم که این اپیزود رو ضبط کنیم چون ترومای جمعی متولد شده و ما الان داریم اون رو زیست میکنیم. پس لازم دیدم که با همدیگه صحبت بکنیم و تو هر آن چیزی که لازمه به بچه‌ها بگی تا بتونیم به اتفاق نظر به یه سری راهکار برسیم که این روزها میتونه به ما کمک کننده باشه. میخوای اول تو شروع کن در مورد ترومای جمعی با ما صحبت کن و به همون بگو اصلا یعنی چی ترومای جمعی؟
خب ببین، آره، ترومای جمعی یه بحث خیلی مهمیه. وقتی که یه جامعه دوچار یک سانحه خیلی شدید و ناگهانی میشه، دوچار یک حادثه خیلی شدید و ناگهانی میشه، حتما یک احساسی در اتمسفر کلی اون جامعه به وجود میاد به اسم ترومای جمعی. اگه بخوایم حالا یه تعریف یا ترومای جمعی بدیم، میتونیم بگیم ترومای جمعی یه آسیب روانی و عاطفیه که بعد از یه حادثه بزرگ نه فقط به یه فرد بلکه به یه گروه و جامعه وارد میشه. میشه گفت ترومای جمعی یه وضعیتیه که زخم از تن یه فرد عبور میکنه و وارد تن جامعه میشه. اون لحظه ای از زندگی ماست که احتمالاً همه ما ایرانی ها تو این دوران تجربهش کردیم که یه آسیب، زخم و دردی که یه زمانی حالت شخصی داشته از اون حالت شخصی خارج شده و تبدیل شده به یه درد مشترک. و خب این اتفاقم خب معمولاً توی واکنش ذهن انسانه که به یه بحران شدید و ناگهانی، ممکنه یه جنگ باشه، یه حادثه عظیم طبیعی باشه، یه زلزله فراگیر، یه سیل فراگیر، نسل‌کشی که توی کشور اتفاق میفته، یا یه سری تحولات عظیم سیاسی و اجتماعی. هر کدوم از اینا میتونن پایه‌ساز تولد یه ترومای جمعی برای مردم یه کشور باشن.
خیلی جالبه. من فکر میکنم همه ما این چند وقت اخیر یه تجربه مشترکی داشتیم. شاید همه جای ایران بمباران نشده باشه، همه صدای انفجار رو از نزدیک نشنیده باشن، اما شاید همه خونه هامون ویران نشده باشه، از دست نداده باشیم، اما هممون با هر صدایی از خواب میپریم.
دقیقاً.
هممون، همه کسایی که برای آیندهشون برنامه داشتن، حالا حتی برای هفته بعدشون هم هیچ اطمینانی ندارن. انگار جنگ فقط خونه ها رو خراب نمی کنه، انگار همه ما رو تغییر داده. توی چند وقت اخیر من فکر می کنم توی 6-7 ماه اخیر ما هممون تغییر کردیم و من خیلی دوست دارم که امروز در موردش حرف بزنیم، چون خودم هم هنوز درگیرشم.
میتونیم اینطوری بگیم وقتی که جنگ توی کشوری اتفاق میفته، یعنی یه کشوری درگیر مناقشه نظامی میشه، یه سری ویرانه ها با چش دیده میشه، مثل ویرانه های ساختمان هامون، ساختمان هایی که یه عمر باشون تجربه و خاطرات خوشی داشتیم دیروز بودن و امروز دیگه تو اون محل نیستن، زیر ساختامون، جاده هامون، راه هامون، تأسیسات انرژیمون، چیزایی که سالیان سال با خزینه های این مردم ساخته شده، سالیان سال برای زحمت کشیده شده، یه عالمه انسان خوب، یه عالمه دوست، رفیق، آشنا، آدمایی که از دور میشناختیم و امروز دیگه نیستن، یعنی تلفات انسانیمون. و شاید یکی از اتفاقات خیلی مهم ویرانه های مالی و اقتصادی رو که موقع جنگ و بعد از اون میبینیم. اما شاید بگیم که یه ویرانه دیگه ای هم داریم که اون تقریبا دیده نمیشه اما ردپای عجیب رو روی ما میندازه. این همون ترومای جمعیه. یعنی اون زخمی که روی روح و تن یک جامعه قرار میگیره و دیده نمیشه، ولی این ردی بسیار قدرتمنده. در مورد اینکه فرمودید هممون درگیرش میشیم، حتی کسایی که جنگو تجربه نکردن، کسایی که تو شهرستانهای کوچیکتر بودن، یه اتفاقی توی چت جی پی تی افتاده بود، تو ای آی وقتی میزدی که، یا تو گوگل وقتی سرچ میکردی که شهرهای امن در زمان جنگ، یه سری شهرها رو میآورد که اینا حالا به نسبت اون تناسباتی که میبندن کمترین حتی صدای انفجار رو هم تجربه کردن. میگی زمانی که ما حتی اون تجربه ها رو نداشتیم هم دوچار این ترومای جمعی شدیم. حالا یه نکته دیگه رو من بگم، شاید برای شما هم جالب باشه. بخش عجیب و ترسناک ترومای جمعی اینه که ترومای جمعی فقط مختص اونایی که وسط اون حادثه بودن نیست. ما یه اصطلاحی داریم تو روانشناسی مدرن، بهش میگن انتقال بین نسلی ترومای جمعی. نمونه بارز شما توی جنگ ایران و عراق میبینیم. جنگ سال 67 تموم شده، بچه هایی که متولد 70ن، 71ن، 72ن، 73ن، ترومای جمعی جنگ ایران و عراق رو همراه با خودشون دارن هنوز. این خیلی اتفاق عجیبیه.
یعنی چطوری؟
ببین، یعنی این که میبینی استراباشو باشون دارن دست و پنجه نرم میکنن، استرساشون هست، شرایط سختی که توی دوران بین سال 1359 تا 67 که ایران تو جنگ با عراق بوده، اون نویزای عصبی که میداده، اون استرابها، استرسها، بسترهای ناخوشایند روانی، جسمی و روحی که فراهم میکرده تو بعضی از این بچه هم هنوز هست. شاید بتونیم بگیم یکی از علتاش ژنتیکی باشه، من نمیدونم، حالا صاحبان این امر و متخصصان تو این حوزه باید نظر بدن، ولی اون چیزی که ما تجربه کردیم، شاید من خودم، شاید خود تو یکی از وارثان ترومای جمعی جنگ ایران و عراق باشیم.
شاید یه چیزی
هست به اسم، حالا شاید ژنتیکی باشه یا ژنتیک فرهنگی که بهش میگن میمتیک، اما چیزی که مهمه، شاید مهمترین بخش اینه که علت اصلی که ترومای جمعی علاوه بر مردمی که وسط اون ماجرا هستن، بقیه آدم‌های دیگر رو، حتی نسل‌های بعدی که تجربه اون تروما رو ندارن و تو اون محیط نبودن تجربهش میکنن، اینه که ترومای جمعی عظیم، یه ترومای جمعی عظیم تا مدت‌ها میتونه تو کالبد فیزیکی و اون آگاهی جمعی جامعه بمونه. شما تو رفتار آدما، تو گفتارشون، تو روایت‌هاشون، تو شوخیاشون، حتی توی نوع سکوتشونم ببینین این ترومای جمعی ردش رو انداخته و شاید این به این دلیل باشه.
مرسی از توضیحات کاملت مهدی. یه مثالی یادم اومد الان بهت بگم. این ترومای جمعیه که ما داریم تجربهش میکنیم شبیه یه شرایطیه، مثلا فکر کن یکی از عزیزانمون توی خونه یه مریضی سختی گرفته، درست ما مریض نیستیم، ولی خواب هممون برای نگهداری از اون فرد به هم میریزه. هممون یه استرابی رو و نگرانی رو برای اون فرد تجربه میکنیم. برنامه های زندگیمون مطابق سیستم حالا زندگی اون آدم برنامه ریزی میشه، یا مثلا ممکنه آینده رو نتونیم خیلی خوب برنامه ریزی بکنیم چون ممکنه هر بلایی سر اون مریضمون بیاد. میخوام بهت بگم که جامعه هم شبیه همین خانواده است که توی این شرایطه.
دقیقا.
یعنی من هر چند وقت یه بارش توی استوریا میگم باور کنید که مسابقه رنج را نمیندازیم که یکی بگه رنج من بیشتر از اونه. جنگ سایه سنگینی داره که بالای سر هر جامعه ای که درگیرش میشه میفته و همه آدم هایی که توی اون جامعه هستن رو بدون هیچ فیلتری درگیر میکنه. یعنی تا وقتی تو اینجایی، توی این کشوری و توی این شرایط داری زندگی میکنی، جنگ سایه‌شو بالا سر تو انداخته. و مورد بعدی که گفتی در رابطه با این ترومای انتقال ترومای بین نسلی گفتی؟
بله بله، انتقال بین نسلی ترومای جمعی.
انتقال بین نسلی ترومای جمعی.
بله.
نمیدونم واقعا درسته یا نه، اینکه خب من خودم آخرای دهه 60م 68م و بله. قطعا من هم درگیر این تروما میشم، عضوش میشم، اما اینقدر که مسائل مختلفی توی ایران باعث بالا بردن استراب ما در همه سالهای زندگیمون شده که نمیشه تشخیص داد که من الان درگیر ترومای جمعی هستم یا نه. و من مطمئنم که تأثیر خودش رو گذاشته. یه سری یک نوع استرابهایی رو متجربه میکنیم که شاید من در جوانهای همسن و سال خودم ندیدم. در سفر که بودم، با خارجی ها که بودم، این نوع استرابهایی که ما داریم، نمیتونم الانم دقیق بگم چه نوع استرابایی، ولی یه نوع استرابایی شاید خیلی مسخره از چشم دیگران باشه. مثلا یه چیزی که تو چرا نگران این موضوعی، نگران اینه یکی بدوز زده، نگران اینه یکی بیاد مثلا تو هاستل دور از جون بهت تجاوز بکنه، نمیدونم یکی بیاد مثلا خیرتو بگیره ببره. از این نوع من 30 و خورده سالمه دارم سفر میکنم، اما همچنان از این نوع استرس ها رو با خودم حمل میکنم و خیلی خارجی ها توی این موضوع راحتن، اصلا درکی از این نوع استرابا ندارن. فکر میکنم اینم جز همون باشه، نمیدونم، مطمئن نیستم.
آره شاید. ببین یه چیزی هست از اون جهت شاید ما بتونیم خودمون رو به عنوان وارثان ترومای جمعی یک جنگ قلمداد بکنیم، اینه که تو بین ما بچه های دهه 60 یک سری از نوع استراب ها و استرس ها و نوع برخورد با مسائل و چالش ها انگار شبیهه. فارغ از این که متولد چه شهر کوچک و بزرگی بودیم، در بین کدوم از این سالهای بین 60 تا 69 بودیم و خانوادمون در چه سطحی از رفاه قرار داشته، ماها با توجه به مشاغلمون شاید سالها با صدها دانشجو در ارتباط بودیم و صدها دوست و همکار در حوزه‌های مختلف داشتیم که بچه‌های دهه 60 بودن، با تفکرات عقیدتی و سیاسی و اجتماعی متفاوت، با سطح رفاه خانوادگی و اجتماعی متفاوت، اما یه سری چیزها تومون انگار مشترکه. کمتر دهه 60 مثلا وجود داره که وقتی استراب میگیره نگه تو دلم دارن رخ میشورن، انگار یه حس هجوم شدید، یک منبع ناپیدایی از استرابه که نمیدونیم از کجا اومده. و یه نکته‌ای که حالا شما هم بهش اشاره کردی، اصلا این خاصیت ترومای جمعیه. وقتی میگی جهان شموله، وقتی میگی چتراش رو سر همه باز میکنه، ببین وقتی ترومای جمعیه ناشی از یه جنگ به یک جامعه وارد میشه، اول خودش رو با استراب، ترس و ناامنی نشون میده، یکم میره جلوتر درمان نمیشه، یکم میره جلوتر وسیع‌تر میشه، با سوگ خودش رو نشون میده. این همه آن چیزی هست که حتما همه ما و همه شنونده ها تجربهش کردیم تو این جنگ. ترومای جمعی اول با استراب، ترس و ناامنی خودشو نشون داد، رفتیم جلوتر با سوگ، سوگ عزیزان، سوگ خاطرات، سوگ ویرانی ایران بزرگ و خودش رو نشون داد. بعد میره جلوتر با یه حس بی‌اعتمادی عمومی خودش رو نشون میده که اگر این به هر دلیلی، به خاطر حجمش، عظمتش یا به دلیل عدم تواناییش درمانی توی صورت نگیره، ما به یک بیهسی روانی افراطی تو جامعه میرسیم، چیزی که شاید همه ما رو میتونه درگیر بکنه و این اتفاق شاید اتفاق قشنگی نیست. ما نمونه های تاریخی زیادی هم داریم که ترومای جمعی ناشی از جنگ مردمان کشورهای مختلف رو درگیر میکنه. توی سریاش هنوز درگیر ترومای جمعی هن. پس از گذشت دهه ها یه سریاش هم نه، خروج کردن از این بحران، خروج کردن. شاید دو تا سوال مهم و دو مسئله مهمی که باید، دو گزاره مهمی که باید تو حوزه ترومای جمعی متولد شده پس از جنگ یا در حین جنگ راجبی صحبت بکنیم اینه که این ترومای جمعی نشونه هاش چیه و چجوری میشه درمانش کرد، چجوری میشه ازش عبور کرد، راه برون رفت ازش چیه.
خیلی موضوع جالبی رو گفتی. یعنی من فکر میکنم این مرحله هایی که اشاره کردی بهشون رو همه ما تک تک تجربه کردیم. یک جاهایی سوگ خیلی زیادی تو قلبمون بود، یه جاهایی غم، یه جاهایی خشم، یه جاهایی ترس، یه جاهایی حس ناامنی. و سوالی که الان من ازت دارم اینه که تو گفتی استراب و استرس و ترس و اینها رو تجربه میکنیم ما در ترومای جمعی. این استرابه میتونه به شکلهای مختلفی باشه، یعنی میتونه خودش رو به شکل وسواس چک کردن اخبار نشون بده، میتونه خودش رو مثل بی‌حوصلگی، کسایی که نمیتونن از تخت بلند شن، کسایی که نمیتونن هیچ کاری بکنن، فعالیت های فیزیکی درست که قبل از اون داشتن رو دیگه ندارن، یا پرخاشگر شدن، یا کسایی که خیلی خستن. من چیزی که از آدم هایی که دور و برم بودن یکم آگاهانه که توی چند ماه گذشته بهشون دقت کردم، متوجه شدم که ریاکشن ها و واکنش های مختلفی رو دارم از آدما میگیرم، از عزیزانم، از دوستام. یه سری از عزیزانم پرخاشگرتر شده بودن، یه سری ها خسته تر شدن، یه سری رها کردن همه چی رو، جواب تلفن نمیدن دیگه، زنگ بهت نمیزنن، باهات بیرون نمیاد، یه سری کلا درگیر اخبارن، صبح تا شب دارن اخبار گوش میدن، یه سری ها کار و زندگی رو ول کردن، یه سری ها دارن جدا میشن از پارتنرشون یا همسرشون، یه سری ها چسبیدن به خوشی، نمیدونم مهمونی و نمیدونم خوشی های زود گذر. اصلا واکنش ها خیلی متفاوته. من فکر میکنم همه اینها زیر مجموعه همون استراب و ترس و استرسی باشه که ما داریم تجربه میکنیم. یه سری از چیزهایی که به صورت اگزاجره و ماورایی توی ما داره خودش رو نشون میده، احساساتی که قبلا به این شدت نبوده. نظر تو چیه؟
ببین، درست همه اینها. اگر بخوایم به این سوال جواب بدیم، من دوست دارم راجع به دو تا چیز حرف بزنم. یکی راجع به این که نشونه های این ترومای جمعی پس از جنگ چیه که تقریبا همه ما داریم تجربهش میکنیم، و یه فکت تاریخی، یعنی بازگشت به یک حافظه تاریخی از یک ترومای جمعی عمیق که هنوز درمان نشده و وابسته به جنگ بوده و تو بستر جنگ شکل گرفته. اما اگر بخوایم راجع به نشونه ها حرف بزنیم، بفهمیم اینا از کجا میاد، هممون داریم چیا رو تجربه میکنیم. راست میگی. ببین، یه چیزایی هستش، مثلا یه سری استراب دائمی. اولی شاید استراب های دائمیه که ما ناشی از ترومای جمعی متولد شده پس از جنگ برامون. اینکه جنگ تموم میشه یک روزی، یک روزی آرامش به هر کشوری که درگیر جنگ هست بر میگرده، اما این بدنها انگار هنوز تو حالت بقان و احساس خطر میکنن. یعنی فرد مدام احساس میکنه یه اتفاق بدی در راهه. این همون استراب دائمیه که شاید اگر بهش بیتوجهی بشه و درمان نشه تا سالها تو کوله بار ما همیشه و همه جا با همون باشه. یه مورد دیگه، جنگ خاصیتی داره، اتفاقات توش به صورت ناگهانی میفته. یه دفعه صدای آژیر میاد، یه دفعه صدای جنگنده میاد، یه دفعه صدای برخورد موشک میاد. اینها انسان رو به حالت گوش به زنگ بودن میبرن. یعنی کوچکترین صدایی در ما ترس ایجاد میکنه. مامان امروز میگفتن که صبح صدایی میامد شبیه صدای هلیکوپتر، صدای تراکتور بود، صدای موتور تراکتور بود، اما انقدر این تداعی کننده بخشی از هویت یه جنگه که میگفت این صدای چیه؟ صدای چیه؟ ما تو منطقمون هیچ وقت هلیکوپتر نمیشینه. یعنی حتی آمریکایی‌ها و اسرائیلیان با هلیکوپتر به ما حمله نمی کنن، حداقل نمیتونن حمله کنن الان، یا به هر شکلی چیز کار دیگه ای میکنن. ولی صدای هلیکوپتر تبقیه صدای تراکتوری بوده که هلیکوپتر بوده براشون. یه چیز دیگه‌ای که داریم، خستگی‌های دائمی مونه. بدن همش تو حالت آماده باشه، و این وقتی تو همش تو حالت آماده باشه خب انرژی زیادی ازش میکشه و ما یه حالتهای خستگی دائمی رو تجربه میکنیم که حتی با خواب کافی هم نمیتونیم بهش برسیم. یعنی با خواب کافی هم اینا رفع نمیشه. تحریک پذیری ها، همون که خودت گفتی، زود عصبانی میشیم، تحمل اونات پایین، تاب آوریمون به شدت کاهش پیدا کرده، حوصله دیگران رو نداریم، تمرکزمون چقدر کم شده. من بچه‌هایی رو میبینم که تأثیر زیادی روی تحصیلشون گذاشته، نمراتی که توی نیم سال دوم تحصیلی به شدت کاهش پیدا کرده و بچه‌هایی که به شدت درگیر شدن. همینجوری بمباران مدیای رسانه‌های مختلف در حوزه سرگرمی و اینترتینمنت در این سال‌ها تمرکز ما رو از بین برده و ترشح مهمترین هورمون‌های بدن ما رو منوط کرده به عدم تمرکز و سرعت بالا. و فکر کنید یه ترومای جمعی ناشی از جنگ متولد بشه که بیش از پیش بر این عدم تمرکز بخواد سنگینی بذاره.
دقیقاً یکی از موضوعاتی که این روزها دامن زده به این علائم یا عوارض، باید بگم، ترومای جمعی در ما،
بله،
مدیاست. یعنی من خیلی سعی کردم در مورد این موضوع صحبت بکنم برای اینکه ما یه حسنی نسبت به تمام نسل‌های گذشته داریم به نظرم، مهدی. تاریخ خیلی مسائل مختلفی رو تکرار کرده که این مسائل شاید در بعضی از کشورها موجب تولد ترومای جمعی شدن. شاید یکی از بزرگترین و معروفترینش بمباران هیروشیما باشه،
بله،
که بعد از اون هم یک ترومای جمعی در ژاپن به وجود اومد. و من هر وقت که اصلا همین الانم دارم در موردش حرف میزنم، موهای تنم سیخ میشه اینقدر که این موضوع برای من ناراحت کننده است. یا موضوع دختره ایزدی که من نمیدونم بچه‌ها در موردش میدونن یا نمیدونن، که حتی الان هم با اینکه دختره ایزدی هم زبان من و هم وطن من نیستن، اما هر باری که به داستانشون فکر میکنم تمام قلب من به درد میاد. میخوام بهت بگم که کشورهای زیادی درگیر ترومای جمعی شدن، اما ما یه حسنی نسبت به تمام نسلهای قبلی داریم، اونم اینه که بستر برای آگاه بودن فراهم شده. کتاب‌های مختلف، پادکست‌های مختلف، دانشمندای مختلف، انسان‌های معمولی مختلف که در پی ساختن ورژن بهتری از خودشون هستن و در این مسیر دارن به بقیه هم کمک می‌کنن، مثل خود تو، مثل خود من، و اینها به همه ما کمک می‌کنه. اگر من امروز چیزی رو می‌شنوم و به گوشم درست میاد، یه قدمی بردارم برای اینکه من ادامه دهنده نسل تروما زده نباشم. و این خیلی حسنه به نظرم، اینکه من میتونم ادامه دهنده نباشم، من میتونم این چرخه رو یه جایی بشکنم. و اگر تا الان این اپیزود رو میشنوین، اول از همه ازتون ممنونم، دوم از همه ممنونم ازتون که شما خودخواسته و آگاهانه میخواید ادامه دهنده نسل ترومازده نباشید و یه جایی تاریخ رو متوقف کنید. هر آنچه که تاریخ بر سر ما میاره، ما انسانها با آگاهی میتونیم تاثیراتش رو روی خودمون مدیریت کنیم.
دقیقاً شاید این اتفاقی که برای ما ایرانی ها میفته، یکی از مهمترین اتفاقات اینه که ما در هنگام وقوع حادثه بزرگ و یک چالش عظیم، یک نیروی ناخودآگاهی در آگاهی جمعی ما نفوذ میکنه و رسوخ میکنه و ما رو به یک همدلی و همگرایی میرسونه. من دوستانی دارم که از زمان اواسط جنگ به بعد یکی از مهمترین کارهایی که کردن گروه های داوطلبانه روانکاو و رواندرمان بود که تو دل آتیشی که بالای سر میبارید، چه در شهر تهران، چون مهمترین ویژگی این جنگی که اتفاق افتاد اینه که پایتخت به شدت مورد بمباران قرار میگرفت و برخی مناطق دیگه، سعی می کردن خودشون رو با زمان کمتری، با مدت زمان کمتری برسونن به آدم هایی که می دونستن اینها اولین قربانی های تولد ترومای جمعی پس از جنگن، و برسونن و باشون کار کنن. کسایی که یه ربع 20 دقیقه، نیم ساعتشون 2 میلیون 3 میلیون هزینه شه، اگه بخوای بری تو مطبش بشینی و روانکاوی بکنه و بهت دارو بده و روانپزشک و روان درمانگره، با همه سختی هایی که داشتن. من کسایی رو میشناسن که بچه های خودشون زیر آوار بودن، خانواده خودشون درگیر بودن، اما خودشون رو رسوندن. نمونه اینو در طول تاریخمون داشتیم دیگه. فیلم احمد رو اگه دیده باشی در مورد زندگی احمد کاظمیه و به 24 تا 48 ساعت اول وقوع حادثه زلزله مهیب بم برمیگرده در سال 83 اگه اشتباه نکنم. اون داستان یه خانم دکتری رو داره که سیمرغ بازیگری مکمل نقش زن اون سال برای جشنواره گرفت. خانم پزشکی که به شدت درگیر درمان بیمارانی که در ابتدای این فاجعه دچار درگیری شدید شدن، چون میدونید که زلزله بم هم میره میشینه تو یکی از اون تروماهای جمعی بزرگ. و از اواسط جنگ متوجه میشیم که همسر و فرزند خودش زیر آوارن و بین این که اونجا باشه و به مردم خدمت کنه، به مردم خدمت، به مردم انتخاب کرده. میخوام بگم که تو حافظه جمعی ما یه اتفاقاتی میفته، در تایید حرفت که میگی به سمتی میریم که به درمان نزدیک بشیم، به همدیگه کمک بکنیم که این اتفاق بیفته. شاید این به خاطر ویژگی ما ایرانی ها بوده که ایرانی ها هم رفیق روزای خوشی هن، هم رفیق روزای سختی.
دقیقا.
گفتی راجب ایزدی ها، نیاز راجب ایزدی ها یه نکته بگم.
احتمالا من الان گریه کنم دوباره.
آره شاید. ببین توی بررسی تروماهای جمعی متولد شده پس از جنگ، مثلا به ترومای جمعی ناشی از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی توی جنگ جهانی دوم میگن سوگ تمدنی، یعنی یه چیز، یه ابر ترومای جمعیه، یه چیز وحشتناکیه. در مورد اون مسئله آلمان بعد از آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، بحث ابعاد فاجعه بار اون اردوگاه‌های کار اجباری و اون بحث مبارزه مربوط به هولوکاست و کوره‌های آدم سوزی، اونم یه ترومای جمعی عمیق ایجاد کرد توی فرهنگ مردم آلمان که شما هنوزم که هنوزه، چه تو تحلیل‌های سیاسی و اقتصادیشون و چه توی آثار ادبی و هنری و فرهنگیشون هنوز رد پاشو داره می‌بینی. اما به نظر من متخصص صاحب نظر شاید نیستم، اینجا دارم نظر شخص خودم میگم، شاید به خاطر نزدیکی منطقه‌ایه، شاید به خاطر اینکه هممون تو خاورمیانه ایم این حس رو بهش دارم. به نظر من ابرترومای جمعی متولد شده ناشی از جنگ مربوط به اتفاقی بود که در آگوست 2014 برای ایزدی ها افتاد. داعش خب تو آگوست 2014 حمله میکنه به ایزدی های ساکن شمال عراق و سوریه و یک کشتار دست جمعی و یک اسارت و بردگی جنسی از بین هزاران هزار زن و دختر از ایزدی ها را میندازه. خب ایزدی های اون اقلیت مذهبی کرد زبانی هستن که تو شمال عراق و سوریه دارن زندگی میکنن، شهر سنجار یا شنگال محل تجمع اصلیشونه. بعدها این حمله وحشیانه داعش و اون اتفاقی که در سنجار رقم زد به نسل کشی زدی ها معروف شد. در مورد این ترومای جمعی کتاب ها نوشتن، مستند ها ساخته شده که من پیشنهاد میکنم اگر توانای دیدنش رو دارین ببینید. خیلی الان شرایط اوضاع ما مساعد نیست برای اینکه بتونیم دردی به غیر از درد جامعه خودمون اضافه بکنیم. اما اون ترومای جمعی، ژاپن از ترومای جمعی جنگ جهانی دوم بلند شد با فاصله دهه ها، آلمان بلند شد، اما شاید این خاصیت ما در خاورمیانه است که اینقدر سخت تحت فشار قرار میگیریم و جهان برامون تاریک میشه.
شاید اینطوری بگیم، شاید خاصیت خاورمیانه اینه که در طی قرن‌های گذشته شاهد اتفاقات زیادی بوده به واسطه حالا جایگاه جغرافیاییش یا حالا هر چیز دیگه ای، جنگ های زیادی، اسارت های زیادی رو به چشم خودش دیده. میخوام بهت بگم که شاید به خاطر اینه که ما خیلی وقت به صورت مزمن در این تنش هاییم، یعنی همیشه خدا حداقل من که 37 سال از خدا عمر گرفتم، همیشه خدا موضوعی بوده که ما ایرانی ها رو درگیر خودش بکنه و اضطراب و استرس ما رو در لحظه ببره بالا. حتی اگر نبوده هم، اگر دقت کرده باشی، ما ایرانی ها همیشه درگیر اخبار، درگیر اقتصاد، قیمت طلا، قیمت دلار بودیم. فقط زمانی که من به یاد دارم که استرسی نداشتم، زمان کودکی بوده که متوجه چیزی نبودم. این مزمن شدن اضطراب هایی که ما تجربه می کنیم، باور کن که اجازه نمیده، یعنی این ترومای جمعی خوب نشده ما سراغ یه ترومای دیگه میریم. اما این بار فرق داره، این بار ما در جایی هستیم که یک بار دیگه متاسفانه داریم جنگ رو با پوست و استخونمون تجربه میکنیم و من شاهدم بچه ها، من شاهدم که ما از لحاظ روانی چقدر داریم افت میکنیم. همین چند وقت پیش بود که به مهدی گفتم احتمالاً ما یک سونامی بیماری های روانی و بیماری های خود ایمنی و سرطان در آینده خواهیم داشت و این خیلی موضوع ناراحت کنندگیه. یعنی این رو باید جدی بگیریم، اینکه الان میتونیم با انجام چند تا کار جلوی این سونامی رو بگیریم، این تروما رو حداقل به فرزندانمون منتقل نکنیم، حداقل ما آدم هایی باشیم که آگاهانه بایستیم و خودمون رو تغییر بدیم و اجازه بدیم که این بیماری ها، این مشکلات روانی ما رو درگیر خودشون نکنن. مهدی چیکار باید بکنیم؟
شاید مهمترین کاری که ما برای شروع مسیر درمان این ترومای جمعی باید انجام بدیم، اول از همه صحبت کردن راجع به این تجربه مشترک پر از رنج و درده. ما باید بتونیم بدون لکنت، بدون انکار و بدون ترس راجع به این تجربه درد جمعی مشترک حرف بزنیم. ببین، این ترومای جمعی ایزدی ها رو برای مدت طولانی به سمت یه فروپاشی کامل روحی روانی برد، به طوری که هنوز خیلی از ایزدی ها نتونستن برگردن و تو محل زندگیشون زندگی کنن. الان 2026 این چند ماه دیگه میریم تو 2027، این 2014 این اتفاق افتاده، یه دهه، بیش از یه دهه ازش گذشته، اما درگیر این ترومای جمعی شدن. یکی از چیزهایی که پژوهشگران دارن در مورد این صحبت میکنن که چرا ترومای جمعی ایزدی ها اینقدر عمیقه، فارغ از اون متغیرهایی که نشون میده به دلیل مسئله بردهداری جنسی و تجاوزات جنسی و اینکه زنان و دختران نقش اساسی در این حادثه بزرگ داشتن و در واقع برای اونا اتفاق افتاده، خارج از اون مسئله به نکات فرهنگی و متغیرهای فرهنگی رسیدن. یکی از مهمترین مسائلی که در بین کشورهای خاورمیانه ایرانی‌ها در طول تاریخشون ازش برخوردار بوده، توانایی گفتگو و تعامله. وقتی میگیم که اولین قدم برای ورود به مسیر درمان ترومای جمعی پس از جنگ صحبت کردن راجع به تجربه مشترک این رنج و درد عمیقه، به خاطر اینکه ما در تاریخ دیرینه خودمون گعده داشتیم، میتونستیم بشینیم دور هم درد و دل کنیم، حرف بزنیم. قدیم بهش میگفتن درد و دل، الان میشینی درد و دل رو یه ذره کارشناسی تر، تخصصی تر میکنی و به سلوشن میرسی. اول باید درد رو گفت، اول باید درد رو بیان کرد تا ما بتونیم برسیم به محلی که آروم آروم شروع به درمان کنیم. یعنی زخم رو اول باید ببینیم، هر چقدر فاجعه بار و هر چقدر سخت، و بعد راجبش حرف بزنیم تا بتونیم بریم جلو. پس شاید بتونیم اینو بگیم که وقتی میخوایم راجبش حرف بزنیم، اول نکته مهم، احساساتمون انکار نکنیم. ترسمون، غممون، نگرانیمون انکارش نکنیم، بپذیریم که بتونیم راجبش حرف بزنیم، بپذیریم که این رنج هست، اتفاق افتاده و با تو اقتصاد یه مکتبی داریم اسم مکتب کلاسیک و آدم اسمیتو میگن پدر علم اقتصاد، از بزرگان مکتب اقتصاد کلاسیکه. یه جمله ای داره میگه در نهایت یک دست نامری جامعه رو به سمت تعادل میکشونه. در توضیح این حرف میگه اگر تک تک اعضای یک جامعه خودشون رو به یک تعادلی برسونن، جامعه خود به خود به تعادل میرسه. خب این نظریه مخالفان زیادی هم ممکنه داشته باشه، اما حرف اشتباهی نیست. زمانی که ترومای جمعی ناشی از جنگ اتفاق میفته توی جامعه، نیاز هست که هر کدوم از ماها جز به جز، دونه به دونه، خودمون رو در مسیر درمان قرار بدیم و سر بلند میکنیم میبینیم یک پهنه وسیعی از این کشور در مسیر درمان قرار گرفته.
دقیقا به موضوع خیلی مهمی اشاره کردی. منم اینجا اضافه میکنم که ما معمولا فکر میکنیم آرامش یک فرایند فردیه، اما سیستم عصبی انسان از ابتدای زندگی در جمع تکامل پیدا کرده. کودک وقتی در آغوش مادرش آروم میشه فقط احساس خوبی پیدا نمیکنه. بدنش واقعا ضربان قلب و تنفس و سطح استرسش رو تنظیم میکنه. توی بزرگسالی هم حتی این توانایی از بین نمیره. وقتی ما کنار یه آدم امن هستیم، مغز ما از حالت بقا به حالت ارتباط تبدیل میشه. به همین دلیله که گاهی بعد از یک ساعت صحبت با یه نفری که آدم امن نمونه، مشکل هنوز وجود داره ها، چیزی کم نشده، چیزی درست نشده، اما انگار تحملش برای ما راحت تر شده. همه ما تجربه اینو داشتیم که توی یه روز سخت وقتی یه مشکل و چالشی برامون پیش اومده، با یه دوستمون رفتیم بیرون، اون نه به ما راه حلی داده نه مشکلی حل کرده، فقط کنارمون بوده و قضاوتمون نکرده و به ما گوش داده و همون همراهیه بخشی از فشار رو کم کرده.
ببین، این اتفاق واقعا شاید مبتلا به خیلی از آدمای جامعه باشه، نه به دلیل اینکه ما مردمانی هستیم، خارج از اون بحث که ما مردمانی هستیم بعضی موقع‌ها خیلی نغنغو، خیلی غرزننده، مردمانی که مشکلات رو همیشه یک عامل بیرونی براش داریم که بندازیم گردنش، فارغ از اونا بذاریمش کنار. ما الان هممون باید بپذیریم که در یک ترومای جمعی بزرگ هستیم و هممون تحت تاثیریم و همه ایران تحت تاثیر این اتفاق، فارغ از این که جنگ به اون منطقه به چه میزان و با چه غلظتی کشیده شده و قراره چه مقدار یا چه غلظتی کشیده بشه. چیزی که شاید من برای خودم نسخه‌ای که میپیچم و دارم انجامش میدم و واقعا داره به هم کمک میکنه، ببین، دارم تلاش میکنم، دارم زحمت میکشم برای اینی که این اتفاق رو انجام بدم، هر روز به سختی همش رو سعی میکنم انجام بدم، سخته. خروج از ترومای جمعی، از بعد فردی، کار سختیه، اما میشه، نشد نداره، کردیم، قبلا هم کردیم. ما تروماهای جمعی مختلفی رو در این کشور گذروندیم، در خاورمیانه گذروندیم، شاید شکل جنگ به خودش نداشته یا جنگ شکل کمتری از اون سایه تروما رو به ما داده باشه، اما اتفاقاتی داشتیم که به بزرگی لحظاتی بوده که بتونه یک ترومای جمعی رو متولد کنه. یکی از کارهایی که من میکنم، بمباران خبری رو از خودم گرفتم. من خودم رو از مصرف کننده اخبار در همه عرصه‌ها، به غیر از اون جاهایی که نیاز دارم توی شغلم اون خبر رو داشته باشم، خارج کردم. ببین آقا، واقعیتش اینه که آزاده، این دنبال کردن بیوقفه اخبار توسط ما، این مغز رو هی دوباره و چند باره وارد چرخه استرس میکنه و این باعث میشه که ما به جای داشتن اطلاعات مفید و کافی غرق در اطلاعات بشیم. این اتفاق خیلی برای ما میفته به خاطر اینکه ما یک بخشی از یک اتمسفر اسکرول زده ایم، شاید به دلیل نفوذ به شدت بالای اینستاگرام در کشور و در اذهان عمومی، به خاطر همین شاید مصرف اخبار ما در همه زمینه‌ها زیاده. باید هر چیزی رو به اندازه دونست. آگاهی بیش از حد در مورد مسائل ناگوار میتونه وضعیت ما رو برای خروج از شرایط بحرانی سخت‌تر بکنه.
کاملا درسته. یه موضوعی هست در مورد تجربه آدم ها از شنیدن مکرر اخبار، اونم اینه که بچه ها وقتی ما دائما خودمون رو در معرض اخبار قرار میدیم، مغز ما تفاوت زیادی بین تجربه مستقیم و قرار گرفتن مداوم در معرض تصاویر و خبرهای تهدیدآمیز قائل نمیشه. یعنی شاید باورتون نشه، اما هر باری که یک خبر تهدیدآمیز رو میشنوه یا میبینه و یا یه خبر تازه ای از بحران رو میبینه، ممکنه دوباره همون واکنش های استرس رو فعال کنه. افزایش ضربان قلب، ترشح هورمون های استرس و آماده شدن برای خطر. یعنی میخوام بهتون بگم این چک کردن مداوم اخبار دائما ذهن ما رو در حالت بقا و آماده باش نگه می‌داره. مثلا فرض کنید که دستتون زخمی شده.
بله.
شما هر بار، هر نیم ساعت یه بار، هر یه ساعت یه بار این پانسمان رو باز میکنید، زخمتون رو دستکاری میکنید، دوباره پانسمان رو میبندید. هم درد داره، هم هر باری که اون درده هست کلی بدن شما واکنش نشون میده، هم خوب شدن اون زخم رو به تعویق میندازه. ما کاری که داریم الان با ذهنمون میکنیم با چک کردن مداوم اخباری که هیچ چیزی به ما اضافه نمیکنه اینه.
هی درو برمیداریم در مغز اینجا... یه سری اخبار توش میریزیم دوباره درش.
دقیقاً. من اینجا یه پرانتز باز کنم. من توی لایوی که با پریسا داشتم در مورد این موضوع صحبت کردم و یکی دایرکت و پیامی گرفتم از اینکه بی تفاوتی نسبت به شرایط و اوضاع کشور. من خیلی پیام های این مدلی کم دارم به خاطر اینکه بچه‌هایی که منو میشنون همه با خصوصیات اخلاقی من آشنان. من میگم کاری که از دستمون برمیاد رو بکنیم. پس زمانی که میخوایم چک کنیم اخبار رو، بیایم به جای دائم چک کردنش یک یا دو زمان مشخص در روز رو برای پیگیری اخبار بذاریم و خودمون رو مجبور کنیم، به خودمون فشار بیاریم، مثل یک والد سختگیر بالا سر خودمون باشیم که بجز اون یکی دو زمان پای گوشی نریم و دائما اخبار رو چک نکنیم. واقعا این مغز رو دائما در حالت تهدید قرار دادن خیلی کار بدیه که ما داریم در حق خودمون میکنیم. مورد بعدی، لطفاً از منابع معتبر استفاده کنید. اینستاگرام جایی برای دنبال کردن اخبار روز دنیا نیست. بله. جایی که آدم‌ها هر طوری که دلشون میخواد اخبار رو به گوش شما میرسونن و هر طور که دلشون میخواد احساسات شما رو تحت تاثیر قرار میدن. و مورد بعدی، بعد از خوندن اخبار یا چک کردن تصاویر یا تلویزیون، یه کاری انجام بدین برای چند دقیقه که بدنتون رو به زمان حال برگردونه. میتونه راه رفتن باشه، میتونه کشیدن بدنتون باشه، میتونه تمرینات شیکینگ یا تپینگ باشه، میتونه چند تا نفس عمیق و آرام باشه، میتونه نوشیدن آب باشه. اینا رو حداقل زمانی که اخبار گوش میدید و متوجه میشید که بدنتون خیلی منقبض شده حتما انجام بدین که در اون لحظه بدنتون رو از تنشی که بهش وارد شده رها کنید. به نظرت موضوع دیگه مونده که باید به بچه ها بگیم؟
آره، ببین، من شاید فکر کنم یکی از چیزهای مهم دیگه که خودم انجام میدم اینه که سعی کردم پس از گذشت یه بخشی از این دوران خودم رو برگردونم به برنامه های روزانم، به کارم، اگه بحث درسیه به درس، بحث ورزش، دیدار با رفقامه. ببین، واقعیتش اینه که مغز اگر ببینه، چون مغز کامپیوتریه که برنامه از تو میگیره، تو برنامه رو مینویسی و بهش میدی، برنامه خوب بنویسی بهش بدی، اون با تو همراهی میکنه، برنامه بد بنویسی بهش بدی، اون باز هم توی بدی با تو همراهی میکنه. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه وقتی شما شروع میکنی به فعالیت‌های متعارف خودت، برمیگردی به کار، برمیگردی به پیاده روی روزانت، به ورزش‌های سبکت، به تنفس‌های شکمیت، تمرین‌های تنفسیت، یا چه میدونم کسایی که ورزش میکردن دوباره امکانشو دارن برگردن به ورزش‌هاشون، برگردن تقریبا به شبه حالت قبل از جنگشون، در رفتارشون، در کارشون، در تفریحات شخصی، در اون روزمرگی های شخصشون، مغز این رو میپذیره که زندگی دوباره به جریان افتاده.
دقیقا.
وقتی میپذیره زندگی دوباره به جریان افتاده، اون به جای اینکه روبروی ما وایسه و مقاومت بکنه در مقابل تلاش ما برای برون رفت از بحران، به کمک ما میاد. یه نکته خیلی مهم شاید در مورد این که وقتی انسان یک تروما رو تجربه میکنه، دو راه پیش روی خودش داره برای حل اون تروما. شاید هممون باش دست و پنجه نرم کرده باشه. یک، سکون. دو، حرکت. سکون به ما خمودگی، افسردگی و موارد مشابه میده، اما حرکت هم به ما استراب میده، استرس میده. اینه که ما باید بین افسردگی و استراب بالاخره یکی رو انتخاب بکنیم. تفاوتی که اینجا وجود داره و یک کسی مثل من حرکت رو انتخاب میکنه اینه که سکون هیچ وقت به عبور ختم نمیشه، اما حرکت میتواند ما رو وارد مرحله عبور بکنه. این مهمه. ما برای برون رفت از یک تروما احتیاج به عبور داریم. سکون به ما عبور رو نمیده، اما حرکت میتونه به ما اون عبور رو بده.
چقدر قشنگ گفتی. خیلی جالب بود، مرسی. یه موضوع خیلی جالبی که من این چند وقت در موردش تحقیق کردم و سعی کردم توی کلاس‌های ورزشیم برای بچه ها داشته باشم خیلی عملکرد جالبی داره مغز ما و ذهن ما. حالا ذهن ما بگم اینجوری بهتره. اونم اینه که زمانی که ما حرکتی انجام میدیم، مثلا حرکت پلانک رو میریم توی ورزش،
بله.
مثلا میگیم 45 ثانیه میخوایم پلانک بریم، اگر ما تو پلانک باشیم یا روی مودیفای پلانک باشیم، یعنی پلانک اصلاح شده و راحت شده باشیم، ذهن ما خیلی نمیتونه تمایزی بینشون قائل بشه. یعنی ذهن ما تیک پلانک رفتن تو 45 ثانیه رو میزنه.
درسته.
این که تو مودیفای رفتی یا پلانک کامل رفتی براش مهم نیست.
جالب.
خیلی جالبه. بعد من اومدم سر کلاسم چیکار کردم؟ این که مثلا 4 تا پلان برای حرکت میذارم، A B C D، و میگم شما سوئیچ کنید بین این پلانا، نذارید که به ناتوانی برسید. چرا؟ چون زمانی که شما سوئیچ میکنید بین پلنها، یعنی مثلا دارید پلانک میرید، بعد نمیشه مودیفای پلانک میرید، بعد نواره نمیشه، تو همون حالت پلانک میمونید، یعنی تو این حرکت جاری و در جریان میمونید، ذهن شما میگه که خب این هنوز تو حرکته. اما وقتی یهو میندازید خودتون رو زمین از رو پلانک، یهو ول میکنید، ذهن تیکو میزنه، من نتونستم، من ضعیف بودم، من جا زدم. واسه همین شاید الان نتونم آزاده یه پارسال این موقع باشم که 1000 تا کار داشت همزمان میکرد و آخم نمیگفت. اما اگر بتونم کوچکترین قدم هایی که در مسیر کارهایی که قبل از جنگ میکردم باشه، اونها رو داشته باشم توی زندگیم، ذهن من تیکه این که آزاده برگشته به روتین قبلش رو میزنه.
آفاید.
و این خیلی کمک کننده است بچه ها. فکر کنم دیگه تمام شد یا مورد دیگه هم داریم؟
آره، من یه مورد دیگه هم به ذهنم میرسه، اینم بگم. یکی دیگه از کارهایی که باید انجام بدیم و من سعی کردم خودم هم انجام بدم، این که از یه متخصص روانشناس یا روانکاو اگر امکانشو داریم استفاده کنیم. اگر تو این دوران دچار کابوسهای شدید شدیم، حمله های پنیک، افسردگی، افکار خودکشی رو داریم تجربه میکنیم، یا واقعا دیگه در انجام کارهای روزمرهمون ناتوانیم، این حق رو به خودمون بدیم که باید از روانمون محافظت بکنیم. اگر توانایی استفاده از روانشناس ها با توجه به مشکلات اقتصادی که همه درگیرشیم نداریم، دولت یه کار جالبی کرد، یه سامانه به وجود آورد تو جنگ به اسم سامانه ارائه خدمات مشاور روانشناسی. فکر کنم سامانه تلفنی 190 تماس میگیرن آدما و صحبت میکنن. کمترین اتفاقی که میفته، اگر آدم امنی ندارید، یه آدمی هست که نه شما رو میشناسه، نه گذشته شما رو میدونه، نه آینده شما رو میدونه، نه حال شما رو، میتونید زنگ بزنید و از حالتون براشون بگید. اونا قطعا شما رو راهنمایی میکنن. حتی اگرم نتونن راهنماییتون بکنن، شما تونستید قدم اول رو برای عبور از این ترومای جمعی، یعنی صحبت راجع به اون تجربه مشترک درد و رنج، بردارید. این نکته مهمیه. من فکر میکنم که شاید بهتره بگیم هر جامعه‌ای که بتونه راجع به زخماش حرف بزنه، در واقع بخش بزرگی از مسیر درمان ترومای جمعی رو برداشته. من مطمئنم که ما هم این ترومای جمعی بزرگ رو هم با هر سختی که شده و هر اثری که در میان مدت و بلند مدت روی روح و روان ما میتونه بذاره، ما از اینم میتونیم با قدرت عبور کنیم. کار خیلی سخته، کار خیلی طاقت فرساییه. هممون شاید لحظات شبیه به هم رو تجربه کردیم حتی اگر وسط ماجرا نبودیم. هممون شاید امروز داریم لحظات شبیه به هم رو تجربه میکنیم. اما اینو بدونید که میتونیم. سخته، طاقت فرساییه، تلاش میخواد، زمان میبره. به خودمون زمان بدیم، خودمون رو دوست داشته باشیم، از خودمون تو این مسیر مراقبت کنیم، خودمون حتی اگر کسی نبود التیام بخش خودمون باشیم دیگه. خودمون تو لحظاتی باشیم که به برخی از رفتارها و افعالمون اگر قبلا انجام نمیدادیم، اگه جز خلق و خومون نیست، با خودمون یه ذره مدارا کنیم، اونجاها به خودمون یه ذره حق بدیم. شاید این به ما خیلی کمک بکنه. ببین، بازسازی کشور، من جمله آخرمو بگم، مرسی از اینکه لطف کردی و این فرصت رو در اختیار ما قرار دادی که حرف بزنیم. امیدوارم که برای شنونده های عزیزت هم مفید باشه این صحبت های ما و این تجربیات مشترک. شاید به عنوان حرف آخر بتونم بگم که یه جنگ وقتی اتفاق میفته، بازسازی فیزیکی یک کشور خیلی ملموسه. همه تلاش مردم و متخصصان و حکرانان کشور معطوف به این میشه که بتونن تأسیسات، جاده ها، پالایشگاه ها، ساختمون ها، سقف روی سر مردم رو، محل کار هزاران نفر آدم رو، کسب و کارها رو به یه حالتی برسونن که شبیه حالت قبل از جنگشون باشه و کشور بره به سمت اینکه دوباره از نو ساخته بشه. اما ترمیم روان مردم یک جامعه بخش بزرگی از بازسازی پس از جنگ. حتی اگر امکان این رو نداریم که از نیروی خارج از خودمون این اتفاق برامون بیفته، خودمون به فکر خودمون باشیم، قدم‌های اول خودمون برداریم. و باور کنید همون جوری که وقتی می‌دیدین توی یه مدرسه‌ای، توی یه کلاسی 5 نفر آدم درس می‌خونن و شاگرد تنبالا رو می‌فرستادن تو اون کلاس، چون وقتی می‌دیدن بقیه دارن درس می‌خونن، اون‌ها هم درس خون می‌شن. یعنی ما در حافظه جمعیمون تقلید و الگوبرداری از اتفاقای خوب رو داریم. ما می‌تونیم مثل کلونی منتشر بشیم. پس اگر شروع بکنیم به بازسازی و ترمیم روانمون رو ترمیم بکنیم، این میتونه تبدیل به یک کلونی باشه که آروم آروم دومینووار بچرخه تو کشور و اون اتفاق خوب برای هممون بیافته.
مرسی ازت، مرسی از این که قبول کردی که اینجا باشی.
مرسی از شما،
ممنونم ازت. من یه صحبت تکمیلی در رابطه با بحث آخری که کمک گرفتن از متخصصین بود بگم. یه موضوعی که من این چند وقت خیلی به وفور دیدم، استفاده خودسرانه داروهای روان توسط آدم ها هست. یعنی شنیدم که مثلا یکی از دوستان میگه که دستم سر میشه، فلان دارو رو دارم شبا میخورم.
بله متاسفانه.
بیخوابم، بدخوابم، فلان دارو. از چت جی بی تی پرسیدم، دارم داروی فلان رو مصرف میکنم.
یا تو اینستاگرام دیدم فلان کسک که متخصص نیست گفته
من یه خواهشی
آسنترا بخورید. متاسفانه
اصلا انگار که یک ترندی شده، حتی باهاش ویدیو میسازن. آگاه باشیم که این ویدیوهایی که میسازن یا این حرفهایی که میزنن، ما یک آدمی داریم که رفته تخصصی برای روان درمانی گرفته، روان پزشک، مغز رو میشناسه، ذهن رو میشناسه، روان رو میشناسه. مسلماً اون آدم میتونه کمک بیشتری از یک آدمی که توی اینستاگرام داره تولد محتوا میکنه یا یک هوش مصنوعی به ما بکنه. پس لطفاً و خواهشاً اینجایی که نیاز به مصرف دارو هست از متخصص کمک بگیرین. خودسرانه دارویی رو مصرف نکنید، چون شما دارو رو مصرف میکنید که به خودتون کمک بکنید، اما این دارو آسیبی به شما میزنه که چندین و چند سال ممکنه شما رو رها نکنه. من فقط دوست داشتم که اینو به شما بگم و فکر میکنم صحبت‌های پایانی مهدی خیلی کامل بود. من فقط اضافه میکنم اینکه در هر دورانی از زندگی انسان اگر میخواد چیزی رو در بیرون از خودش تجربه بکنه، اول باید از درون خودش شروع بکنه. همه چیز در همه جامعه ها تکثیر شدنیه. اگر ما ببینیم که آدم های اطرافمون، خودمون داریم رشد میکنیم و بعد به کوچکترین جامعه دورمون، خانوادهمون تاثیرگذار اونها باشیم و خانواده ما تاثیرگذار فامیل باشن و فامیل تاثیرگذار یک جامعه بزرگتر باشه، مطمئن باشید که این جواب میده. و من بهتون میگم اگر ما بخوایم آگاه باشیم، میتونیم از این تروما هم گذر کنیم. مرسی از این که به ما گوش دادین و ممنون از این که تا اینجای کار با ما همراه بودین. من خیلی دوست دارم که بچه‌ها نظرتون رو در رابطه با اپیزود امروز به ما بگین. این اپیزود اولین اپیزود مشترک من توی این چنل بعد از این همه ساله و مطمئنم من که خودم خیلی لذت بردم.
منم همینجور، لطف کردیم. مرسی ازت. با افتخار منه که به عنوان اولین مهمان و اولین
میزبانی.
سلامت باشید. گپ زننده به غیر از خودتون توی این اپیزود حضور دارم و امیدوارم که صحبتهایی که امروز کردیم اول برای خودمون آینه‌ای باشه که مفید باشه و دوباره مرور کنیم و بعد برای هر عزیزی که داره این اپیزود رو گوش میده و صدای ما رو داره میشنوه.
مرسی. برای صحبت پایانی ازتون خواهش میکنم که حتما نظرتون رو در مورد این اپیزود بنویسید، چون نظر شما خیلی کمک کننده و روشن کننده مسیر ماست، مخصوصا برای این اپیزود که به صورت متفاوتی ضبط شده. و مورد بعدی اینه که لینک این اپیزود رو در اختیار تمام کسانی که براتون عزیزن و سلامتی جسم و روانشون مهمه بفرستید. مرسی از اینکه به ما گوش دادین. هر جایی که هستین در پناه خدا باشین و حال دلتون خوب باشه.